السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحثی که قرار است اینجا خدمت خواهران و برادران عزیز تقدیم بکنیم، بحث انسان شناسی هستش. در این باره چند مقدمه رو من باید خدمت عزیزان عرض بکنم. البته بعضی از چهره ها در کلاس آشنا هستند، شاید با بعضی از مباحث ما مثل دوره های معرفت نفس یا دوره انسان شناسی که با یه گرایش دیگری غیر از گرایشی که در اینجا هست آشنا باشند، ولی گرایشی که اینجا ما میخواییم درس بدیم جدید هست و به صورت تخصصی غیر از مباحث عمومی هستش که بعضی از عزیزان در مباحث قبلی ما شرکت کردن تو این چند سالی که خدمتشون رسیدیم. نکته اول در مورد انسان شناسی این هستش که وقتی در مورد انسان شناسی صحبت میکنیم، مثل هر شناخت دیگری ما با مرجع شناخت و اطلاعات سر کار داریم. مثل این کنا فرض فرمایید به جای این کلاس شما با موضوع انسان شناسی بحث موسیقی بود، بحث رایانه بود، بحث مثلا باستان شناسی بود، شما انتظار داشتید استادی که بیاد درس بده به شما یک متخصصی باشه که تو این رشته ها تخصص کسب کرده باشه و آگاهی های لازم رو داشته باشه. ما وقتی از انسان شناسی صحبت میکنیم، میگیم میخوام انسان رو بشناسیم، سوال اول این هستش که مرجع اطلاعاتی و تخصصی چی هستش، چه کسی میخواد به ما انسان رو بشناسونه، مرجع کی هستش. چرا؟ چون یک اصل عقلی به ما میگه شما هر چیزی رو که میخواید بشناسید باید سراغ متخصصش برید. این اصل عقلی هستش. همه انسان ها به طور فطری این رو آگاه هستند. احتیاجی به آموزش ندارد. یعنی این اصل اساسی که ما من حرکت الا و انت محتاجون فیها الا معرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون احتیاج به شناخت داری، اصل فطری هستش. یعنی یک روستایی هم این رو میدونه، یک کسی که سواد تحصیل نکرده، درس نخونده، استاد ندیده، هم این رو میدونه که اگر بخواد یک کاری انجام بده باید از خبره یک کار سوال بکنه. تو روستا اگر یک کسی بخواد مثلا دامداری بکنه، ببره بیرون گوسفندا رو، اونجا هم میدونه که باید اول یه دوره ببینه، اگر خواست فرض بفرمایید چخم بزنه چجوری چخم بزنه، اگر خواست درو بکنه چجوری درو، اکی برای کسی بپرسه. این اصل عقلی است که ما در شناخت یک موجود، یه شیئی که باهاش سر کار داریم دارای نظم خاصی هست، مکانیزم خاصی داره، همچنین در بهره برداری از اون شی یا موجود و همچنین در احتمالاً اصلاح بعد از خرابی یا تعمیر بعد از خرابی به متخصص جدید. به عنوان مثال شما این تلفن همراه رو ببینید، این شما وقتی که بخواید دفعه اول راش بندازید تو جعبه که به شما میدن، برای شما این سوال مطرح هستش که من چجوری راش بندازم. حدود مثلا فرض بفرمایید 20 تا 20 و چند تا دکمه داره، این باید چجوری راه بیفته؟ پس شروع راه اندازی، ما معمولا خب از شرکتش یه کاتالوگی میگیریم، یه راهنمایی میگیریم و از این استفاده میکنیم. بعد بهره برداری که داریم، یعنی در طول این یک سال، دو سال، سه سال، چند سالی که میخوادش بهره برداری بکنیم، هم احتیاجی به راهنمایی داریم. یه کسی اینو ما راهنمایی بکنه توی این قضیه، یعنی از همون دفترچه راهنما استفاده بکنیم. اگه یه موقعی هم خراب بشه میبریمش پیش چی؟ پیش تعمیرکار. این مثلا این اگه سامسونگ کس میبریم پیش نماینده مجاز سامسونگ، مثلا سونی نمیبریم، نوکیا نمیبریم، به کس دیگه نمیبریم، مراجعه بکنم همون شرکت خودش میبریم. در مورد انسان، خب از نظر بدنی و ساختار بدنی یه موجود پیچیده است، یعنی پیچیده در این موجودی هست که بشر شناخته تا الان، یعنی تاریخ چند هزار ساله علم بشر در مورد شناخت موجودات، موجودی رو پیچیده تر از انسان هنوز نشناختن. یعنی یه موجود منظم پیچیده تر از انسان تا به حال کشف نشده. 160 هزار میلیارد سلول، حاجب فرمایید، 160 هزار میلیارد سلول پیچیده شده به همدیگه. و سلول که میگیم، سلول خودش یه دستگاه، یه کارخونه است، قسمت های مختلفی داره که اون برای خودش داستانی داره. وقتی میگیم 160 هزار میلیارد سلول، مثل 160 هزار میلیارد آجر نیست که رو هم چیده باشه. حالا با آجر میگیم این آجره دیگه، کاری باش نداره، یه پایین تر از آجر که چیزی نیست، وقتی بهش کافی میشه خاک پودر میشه، با یه شیء مثلا انقدر مثل آجر سر کار داره. ولی وقتی صحبت میکنیم از سلول، خود سلول یه کارخانه است اساسا، یه داستان پیچیدگی دیگری داره. مجموعه اعصاب انسان پنج دور، هر یه انسان پنج دور، دور کره زمین، هر یه انسان دور کره زمین سلسله اعصابش میپیچه، یعنی یه سیم پیچی، یه عصب پیچی فوق‌العاده قوی و پیشرفته، محیر العقول. بشر هنوز هم بعد از چند هزار سال کار روی این بدن نتونسته ادعا بکنه که شناخت زیادی نسبت به این داره. تقریبا هر چند هفته یک بار یک بیماری ارثی شناخته میشه که حالا سالهای سال طول میکشه تا این اساسا با این بیماری بشر بتونه برخورد بکنه. برابر این، هر چقدر به قول یکی از بزرگترین دانشمندان، رابطه دانایی بشر با نادانی او با جهالتش مثل رابطه قطر دایره با محیط دایره است. هر مقدار قطر افزایش پیدا میکنه محیط هم زیادتر میشه، این هر مقدار علم بشر پیشرفت میکنه تعداد سوالاتش هم بیشتر میشه. چون وقتی یه مسئله رو نمیدونه، یه مسئله رو نمیدونه، و وقتی یعنی کشفش کرد، ده ها سوال در مورد اون چه که کشف کرده براش ایجاد میشه. این از دهت جسم که پیچیده ترین موجود عالم هستش که ساخته شده. در مورد روح هم همینطور، در مورد روح هم این هم پیچیدگی بسیار زیادی داره، اون هم پیچیده ترین موجود هستش. در مورد موجودات غیر مادی پیچیده ترین موجود هستش. بنابراین ما هیچ راهی نداریم برای اینکه میخواییم در مورد انسان صحبت بکنیم جز اینکه باید از خالق او و سازنده او کمک بگیریم که اساسا این موجودی که خلقش کردی چی هست، این چی، به خصوص که او مراحل مختلفی رو برای این انسان گزارش میکنه که حالا در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس نکته اول در مورد انسان شناسی این استش که ما نمیتونیم از موجودات و مراجع غیر تخصصی استفاده کنیم، کاری ابلهانه و احمقانه است و توهین هم هستش. مثل الان شما انتظار داشته باشید بنده اینجاش نشستم برای شما اومدم راجع به باستان شناسی صحبت کنم، یه خط هم راجع به باستان شناسی سواد ندارم. خب وقت اگه بفهمید که من هیچ سواد ندارم در مورد باستان‌شناسی، میرید شکایت میکنید، میرید میگید که چرا مسئولین فرهنگ سرا ما رو مسخره کردن، اعلام کردن کلاس باستان‌شناسی یا کلاس موسیقی این استادی که دعوت کردن هیچی رابطه یه دونه ساز هم نمیدونه، حتی یه بار ساز اصلا دستش نگرفته، بنده خدا بدونه چی هستش، یه بار هم یه دونه نوت رو نمیتونه بنوازه، هیچی نمیشنسته. خب این بد میشه. برابر این اگه شما بخواید راجع به انسان صحبت بکنید و فکر بکنید که من از منابع غیر تخصصی باید برای شما صحبت بکنم، خب اشتباست، تلف کردن وقت شماست و قطعا هم توهین به شما هستش. ما از منبع غیر تخصصی استفاده بکنیم. منبع متخصص سازنده است، یعنی حتی شما اگر یه دونه تلفن همراه که فرض فرمایید این سامسونگ هستش در اختیارتون داشته باشید، به من بگید که اعتماد بکنید به من، بگید که شما برای من یه راهنما تهیه بکنید، میخوام اینو مطالعه کنم ببینم چی هست، من برم راهنمای سونی رو بگیرم برای شما بیارم، راهنمای نوکیا رو بگیرم بیارم، خیلی بهتون برمیخوره، خیلی بهتون برمیخوره که خب این چه کاری هستش، من دستگاه سامسونگ هست، شما چرا رفتی و من دستگاه مثلا راهنمای مثلا نوکیا گرفتی بردی، من از خود شرکت سازندش میخوام. یا اگه یه اتومبیل داشته باشید به من اعتماد بکنید بسپاریدش، بعد بگید که مثلا این یه نقص فنی داره ببرش تعمیرگاه، اگه فهمیده باشید نبردمش تعمیرگاه مجاز خیلی ناراحت میشید، بگید خب من مثلا ماشین من تویوتا هست، شما باید بگید پیش تویوتا، شرکت تویوتا و نمایندگی مجاز اینو تعمیرش بکنید. بعد من وقتی داریم در مورد انسان صحبت میکنیم، حماقتی رو که علوم انسانی به خصوص در غرب کردن ما نمیخوایم بکنیم، اینجا از الان مسیرمون رو مشخص میکنیم، یعنی نمیخوایم به اصل سازنده بدن و سازنده روح پشت بکنیم بعد بگیم که خودمون میخوایم بشناسیم. خیلی فرق است برای راه اندازی این دستگاه، من راهنماش رو باز بکنم از اول، بگم این راهنما صفحه اول به ما میگه که خب این دستگاهی که تو دستتون گرفتید اسمش اینه، مدلش اینه، اینجوری شروع به کار میکنه، اینجوری اینجوری تا آخر. خیلی فرق است که من این کارو انجام بدم یا اینکه بگم که خب یه دستگاه دستمون هست، بیایید همگی بریزیم رو هم دیگه عقلامونو دستکاری بکنیم این دکمه ها رو تا بالاخره بتونیم بفهمیم که این باید چجوری راه بیفته، اولی رو فشار بدیم، دومی رو فشار بدیم، دهمی رو فشار بدیم، بالاخره یه جوری راه میفته دیگه. جاهلانه ترین کار همین است، شما با هیچ دستگاهی این کارو انجام نمیدید، با هیچ دستگاهی، یه دستگاه ساده مثل ماشین ماشین حساب هم همینطوری است، این دست هر کس نباید بیفته که بخواد باش کار بکنه، این خراب. یه کامپیوتر شما وقتی میدید اگه یه ناشی بشینه پشتش اطلاعات رو خراب میکنه، یعنی تمام اطلاعاتتون رو پاک کرد. مثلا با یه کیبوردی سر کار دارید، صفحه کلیدی سر کار دارید که مثلا خالو فرضاً 100 و چند تا دونه دکمه داره، ولی حاضر نیستید این کارو انجام بدید، با یه برنامه ساده میگید که قرار نیست ما وقتمون رو اینجوری تلف بکنیم که ما از اینجا شروع بکنیم، حالا بریم مطالعه کنیم که این چجوری میخوام شناخته و هی امتحان کنیم، هی سعی و خطا سعی و خطا سعی و خطا تا بفهمیم که این دستگاه چی هستش. اشتباهی که در علوم انسانی صورت گرفته این بوده که به سازنده پیچیده ترین دستگاه عالم یعنی خداوند تبارک و تعالی پشت کردن، خدا رو به عنوان متخصص قبول نکردن، یعنی خدایی که میلیون ها دانشمند ده ها بالای 10,000 سال های قبول کنیم تاریخ آدم 10,000 سال 12,000 سال به این طرف هست، از تولد از آدم علیه السلام، از خلقت از آدم به این طرف، این 10-12,000 سال هزاران هزار دانشمند روی موجوداتی که مخلوق خداست کار کردن، در طبیعت گلها، گیاهان، ماهیها، جانوران، حیوانات زیاد دانشمندانی هستن که الان استاد دانشگاه هستن، پروفسور هستن. این پروفسور بعد چی ما بهشون میگیم پروفسور استاد دانشگاه؟ برای که مثلا تونسته یه دونه از موجوداتی رو که خدا آفریده تا یه حدودی، تا یه حدودی، نه کاملا، چون هیچ یک از موجودات خدا رو هیچ کدوم بشر ادعا نداره که تونسته کاملا بشناسه. یه دونه از موجودات و یه دسته از موجوداتی رو که خدا آفره تا یه حدودی بشناسه، بهش گفتم پروفسور، استاد دانشگاه. یعنی همه اون چیزی رو که خدا آفریده دارن روش کار میکنن، فیزیک، شیمی، ریاضیات، الکترونیک، عرض کنم خدمتتون که زیست شناسی، زمین شناسی، روان شناسی، پزشکی در رشته های مختلف، همه با با آیات خداوند، با موجوداتی که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده سر کار دارن دیگه. بعد مدرک تحصیلی هم که از دانشگاه مختلف میگیرن، برای این گرفته میگیرن که فلان موجود خدا رو مثلا فرض بفرمایید که این تونسته تا یه حدودی بشه. الان عده‌ای هستن که اساتید دانشگاه، مثلا حالا من اون هفته بعد تعدادشون کلاس داشتم، اینا مثلا اساتیدی بودن که یه تعدادشون روانشناس بودن، یه تعدادشون فیزیولوژیست بودن، یه تعدادشون دکتر علوم تربیتی داشتن، یه تعدادشون مثلا انگل شناس بودن. مثلا فرض کنید این دکتر انگل شناس چه شناخته؟ شناخت انگل رو می‌شناسه، موجودات ریزی رو که تو زندگی ما نقش زیادی دارن. به این میگیم دکترای متخصص، یه پزشک متخصص با چند صد هزار تومان درآمد در ماه، رشتهش تخصصش چیه؟ این هست که مثلا در دانشگاه های داخل و خارج درس خونده و مثلا دکترای انگل شناسی گرفته. این موجود ریزی که از میلیاردها موجودی که خدا من تبارک و تعالی خلق کرده بشر داره ازش تخصص میگیره. بنابراین باید توجه کنیم که در علوم انسانی خیانتی که شد به بشر این بود که خدا رو به عنوان مرکز تخصص قبول نکردن و رهبران الهی رو به عنوان متخصص نپذیرفتن، همه رو کنار زدن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بشر اومد به صورت سعی و خطا، به صورت سعی و خطا خواست مخلوقات خدا رو، به خصوص خود انسان رو که مهمتر از هر موجود دیگه است، بشناسه و بعد در مورد خودش فرمول بده بیرون. نتیجهش این شد که صدها مکتب درست شد، مکاتب مختلف درست شد که همه ساخته های بشر بود. کدوم بشر؟ بشری که در هیچ یک از موارد انسان تخصص نداره، تخصص نداشت و ادعا میکردن که انسان شناس هستن، متخصص هستن، میخوان انسان ها رو خوشبخت کنن، مکتبی دارن که میتونه انسان ها رو خوشبخت بکنه. اینها رو به اصطلاح چیکار کردن؟ آمدن مطرح کردن. بعدی ها هم همه اشتباه تکرار کردن، یه رفتن در دانشگاه ها درس خوندن در رشته هایی که افراد جاهل نشسته بودن کرسی های اون رو تدریس میکردن. یه استادی که نشسته بود اونجا به عنوان انسانی که میخواد انسان شناسی بکنه و انسان رو معرفی بکنه، بیشتر یه تعداد فرمول ها و چیزهایی رو که دیگران، فرضیه هایی که دیگران، نظریه که دیگران در آورده بودن، خودش هم یه روش کار کرده بود، مثلا میگه برای بقیه، به اونا میگه شما حق کنید برید تحلیل رو اینا بکنید، یه نمره هم به اینا میدادن، یه دوره 140-150 واحد میزنن و بهشون یه لیسانس میدادن، بعدم یه تعداد واحدای بیشتر فوق لیسانس، یه تعداد واحدای بیشتر دکترا به اینا میدادن. خب از کدوم مرکز اطلاعاتی اطلاعات میگرفتن در مورد پیچیده‌ترین مخلوق خدا یا پیچیده‌ترین مخلوق عالم؟ از کدوم مرکز تخصصی اطلاعات کسب کردن؟ هیچ. یعنی کدوم مرکز تخصصی تایید میکنه تخصص اینا رو؟ هیچ کس. شما اگه فرض فرمایید الان بنده یه کلاس پزشکی باشه، یا که نه شما میخواید یه پزشک مراجعه کنید، دندون درد داری، سر درد داری، چشم درد دارید، اگه بفهمید دکتری که رفتی پیشش از نظام پزشکی تاییدیه نداره، یعنی تخصص او از یه مرکز بالاتر تایید نشده، خب میری پیشش یا نه؟ پزشک خودخوانده که نمیشه من بیام اونجا لباس پزشکی بپوشم، مطب بزنم، مهر دروغی درست بکنم، بیام مثلا یه تابلو هم بزنم دکتر فلانی، بعدم شما میخواد برید پیش این دکتر، بعدم اون اصلا تخصصی نداره. زمانی شما میری بدن خودتو میسپاری بهش که او حتما از این مرکز بالاتر تخصص تایید شده باشه. سخن ما این استش که مراکز و اساتیدی که آمدن در مورد انسان صحبت کردن از کدوم مرکز اطلاعاتی، از کدوم مرکز تخصصی تایید تخصص گرفتن که ما به راحتی بگیم که بله این متخصص هستش و ما میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم اعتماد بکنیم که این میخواد انسان رو با معرفی بکنه. بنابراین مطلب اول، مقدمه اول این هستش که ما در انسان شناسی باید بریم به سراغ سرچشمه اطلاعات و تخصص و اگر او رو حذفش بکنیم جهالت هستش. یه کاریکاتوری من اول انقلاب دیدم به این شکل بود که یه شخصی پشتش کرده بود به خورشید، بعد سایش افتاده بود توی جلوش، چون پشت وقتی به خورشید بشه سایه کجا میفته؟ سایه جلو میفته. سایش افتاده بود جلوش، خب تاریک شده بود داخل سایه افتاده بود، بعد با چراغ قوه توی سایش دنبال یه چیزی که گم کرده بود میگشت، چراغ قوه روشن کرده بود، یعنی نور رو پشت کرده بود بهش، خودش تاریکی ایجاد کرده بود، حالا برای رفع اون تاریکی هم چاره اندیشه کرده بود. چیکار کرده بود؟ از چراغ قوه استفاده میکرد. حالا نور چراغ قوه چقدره؟ چی رو میخواد پیدا بکنه؟ کافی بود چراغ قوه رو خاموش بکنه و این علاجی رو، خود درمانی رو کنار بذاره و از جلو خورشید بیاد کنار. اگر جلو خورشید میمد کنار، نور خیلی زیاد اندازه کافی وجود داشت، میتونست گمشدهش رو به راحتی پیدا بکنه، ولی خودش تاریکی ایجاد کرده با پشت کردن به خورشید و نور. بعد چراغ روشن کرده، چراغ روشن کرده که حالا گمشدهش رو پیدا بکنه. خب ما اسم این کار رو چی میذاریم؟ وقتی یه جا امکانات زیاد باشه ما امکانات رو حذف بکنیم، بعد خودمون بخوایم با حذف امکانات یه امکاناتی رو ایجاد بکنیم، تولید بکنیم. بعد مشکلاتمون رو حل بکنیم. خب معلوم است هیچ وقت به اطلاعات دقیق نخواهیم رسید، موفقیت زیادی نخواهیم رسید. این وضعیت بشر امروز هستش، یعنی اون چه که در علوم انسانی روز باید سر کار داریم همین هستش. یعنی همه، خود خدا میگه، میگه شماها وقتی منو حذف میکنید هر اظهار نظری بکنید تخصصی نیست. ای یتبعون الا الظن، فقط از ظنون و گمانها، گمانی یه چیزی میزنید، یعنی تخمین همه حرفاتون، چیز قطعی ندارید که به دست کسی بشید. به گمانم شاید با این سر کار دارید، هیچ وقت یه حرف تخصصی ندارید قطعی بزنید بگید این است و غیر از این نیست، همینه که هست. هیچ وقت یه حرف یقینی بزنید. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هستش که ما به انسان شناسی چرا نیاز داریم؟ حتی خب در جلسات آینده اشاره بیشتر توضیح خواهیم دادیم بس رو. به انسان شناسی چرا نیاز داریم؟ به خصوص با گرایشی که تو بحثای ما هسته، چون ما همه انسان شناسی رو نمیخوایم بگیم، ما یه مقداری از انسان شناسی رو میخوایم بگیم، خیلی کم. بعد بیشتر بحث ما آفت شناسی هستش، یعنی دشمنان این انسان رو میخوایم بگیم، عواملی که از انسان سلب آسایش و شادی رو میکنن. گرایش بحث ما این استش، یعنی ما جلسه بعد میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه عواملی میتونه شادی و آرامش ما رو به هم بزنه، سلامت ما، تعادل روانی ما به قول امروز یا بهداشت روانی ما رو به هم بزنه. ما میخوایم این عوامل رو شناسایی بکنیم بیشتر، زمینن اون مباحث کلی و اصلی رو که زمینه بحث ما هست در انسان شناسی اون رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد. ما احتیاج داریم انسان، اگر ما نشناسیم هر نوع برخوردی با خودمون جاهلان است. ما من حرکت، فرمول رو خدمتون عرض کردم، الا و انت محتاجون فیها الا معرفته، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام احتیاج به شناخت داری، تجربه تخصص داری، تجربه آگاهی داری. وقتی میخوای با خودت که پیچیده ترین مخلوق عالم هستی برخورد بکنی، فکر نکن چون خودتی با خودت هر کاری میتونی بکنی، با خودت هر برخوردی میتونی بکنی، هر نوع رفتاری با خودت میتونی بکنی. اجازه نداری با پیچیده ترین مخلوق عالم هر نوع رفتاری بکنی. شما یه دونه تلفن همراه، یه دونه ضبط الان میخواید باش برخورد بکنید، خیلی راحت دکمهاشو دستکاری نمیکنید، دست بچه هم نمیدید. چرا خریدش اینو؟ حالا توهین نشه به صاحبش، نمیدونم حالا صاحبش کیه، آسه حالا خوب نیستش خودش غیبت کنی پسرش تا نیمده. مثلا میگیم 100,000 تومن، میگیم 100,000 تومن، 100,000 تومن آسه یه. خب حالا میگیم مثلا 100,000 تومن، یه 100,000 تومن پول دادیم بهش. اگه مثلا داداش کوچیکی هم تو خونه با اون بشینه بهش دست ما نمیدیم به راحتی، یا خواهرمون، یا کسایی که خیلی هم باشون رو در بایستی داریم، مثلا پدرمون مادرمون میگه خب بده میدم پسر این چیه، این دکمه چیه، میخواد دست بزنه ما این گوشت بدنمون میریزه. میگه مثلا الله رعایت بکن، نه میگم مثلا این دکمه نزن، بگو مثلا این دکمه اینجوری بکن، میترسیم میگه الان میزن خرابش میکنه. 100,000 تومان پولشو دادم. و وقتی راجع به خودمون میرسیم که روحمون یه موجود ابدی هست، بدنمون هم پیچیده‌ترین مخلوق عالم هست، خیلی راحت دستکاری میکنیم. دست هر کسی هم میسپاریم که هر جور دلش خواست دستکاری کنه و دستمالی بکنه. 5 روز در زیر دست این، 10 روز زیر دست اون، 1 سال زیر دست این، هر کتابی از دستمون اومد میخونیم، هر چی خواستیم نگاه میکنیم، غذا میخوایم بخوریم. من رفته بودم یکی از مناطق محروم، اینا آب ندیده بودن، یعنی آب این شکلی ندیده بودن، یعنی محروم ترین منطقه کشور، محروم ترین بشاید، یعنی شنیدی شما دیگه بشاید، این تلویزیون هم نشون میده بعضی وقتا. اینا آب رو به این شکل ندیده بودن، اینا چاه میکندن و زمین رو میکندن، بارون که میمد آب گل میخوردن. بعد ما هم رفتیم مهمونش میشده بودیم، برای ما یه چند تا چایی اینجوری بردن که بخوریم. حالا ما به احترام اونا این کار کردیم، یعنی همین چایی رو خوردیم که مثلا بهشون بر نخوردیم، چشمون رو بستیم خوردیم. بعد کنار ماشین که اومدیم تشنه بود، میخواستیم آب بخوریم. این آبو که ریختیم روی لیوان، خب اونجا منطقه بیابون بود بگه، تیم آقا گرد نشسته بود روی اینا. بعد بهشون که دادیم بخورن، این گرد رو نگاه کردن گفتن آبتون کثیفه نمیخوریم. بعد گفتیم خب الان یه غیر ببخشیم، ما امکاناتمون انقدر نداریم بیشتر از این بتون بدیم. بعد آبو اینجوری نگاه کردن، بعد که بتونن بخورن یه مقدارشو خالی کردن، این گردایی که روش بود خالی کردن که آب تمیز بخورن. یعنی او حاضر نیست با 4 تا دونه گرد بخوره، میگه باید خالی بکنم. یا اگه تش یه چیزی ببینه میگه نه، همه این لیوان میگذره، همه این پارس میگذره برای تشنش باشه. میگه من یه چیزی حالا نمیدونم چیه، مشکوکه، دیدم این ته نمیخورم. بعد صحبت از روح میشه، صحبت از خوشبختی میشه، صحبت از زندگی میشه، صحبت از شادی میشه، صحبت از نشاط میشه. همینجوری هرچی دلش خواست میخوره، هرچی دلش خواست میبینه، هرچی دلش خواست میشنوه، هرچی دلش خواست میگه. بعدم انتظار داره با یه همچین آش شعله قدم که درست کرده همیشه تعادل روانی داشته باشه، شاداب باشه، نشاط داشته باشه، متعادل باشه، خوشبخت باشه. خب خیلی اشتباهه. اینجوری است ما هر جوری دلمون خواست زندگی بکنیم، بعدم انتظار داشته باشیم خوشبخت باشیم، هر ارتباطی دلمون خواست برقرار بکنیم، بعد تو این ارتباطات نخواهیم تبعات منفی کار غیر تخصصی کردن دامنگیر رو بگیره. مثل که من انتظار داشته باشم اینو هر جوری دلم خواست دستکاری بکنم خراب نشه، یا یعنی اینکه برم مثلا فرض فرمایید که پشت دستگاه رایانه بشینم، این دکمه رو هر جوری دلم خواست بزنم به هدفم هم برسم. خب اگه کسی خواست اینجوری بشه ما بهش چی میگیم؟ میگه صرف اینجوری نشست پشت دستگاه و انتظار داشت هر جوری دلش خواست دکمه ها رو بزنه، دست دکمه هایی که مربوط به دستگاه هستش بزنه، از کنم خدمتتون که دکمه های خود صفحه کلید رو بزنه، بعد به هدفش برسید. بگه خب مثلا چرا نمایش نمیده، چرا روشن نمیشه. خب اگه کسی باشه بیاد بگه عزیز من این اینجوری روشن میشه اولا، بعد باید چند لحظه صبر بکنی، بعد باید بهش رمز بدی، بعد باید این دکمه رو بزنی، بعد این دکمه رو بزنی، بعد این دکمه رو. هر کدوم از دکمه ها نظم منطقی داره، یعنی ترتیب داره زدن اینا. اینجوری نیستش یه کسی بره بشینه همینجوری بزنه و انتظار داره هرچیم دلش خواست بشه. در مورد بدن هم همینطوره، در مورد روح هم همینطور هستش، کار تخصصیه. اینجوری نیستش که ما هر جوری دلمون خواست با هر فرمولی برخورد بکنیم و انتظار داشته باشیم حتما تعادل، سعادت، خوشبختی همه به سراغمون بیاد، هیچ مشکلی تو زندگی نداشته باشیم. این کار غلطی هستش. این مقدمه دوم که ما احتیاج اولیه به خداوند تبارک و تعالی داریم. نقطه دوم این هستش که برای تأمین سعادت خودمون این هستش که ما باید حتما تخصص کسب کنیم و در مرکز تخصص اطلاع بگیریم و دقیقا طبق فرمولی که دادن عمل بکنیم و برخورد بکنیم با خودمون. چه دست مرحله گفتم دیگه، شروع بهره برداری، ادامه بهره برداری و چی؟ تعمیر بعد از خرابی. اگه با یه مشکل روبرو شدیم هر جوری نمیشه درمان کرد مشکل رو، نه خود درمانی میتونی بکنی نه با هر روشی بتونی خود درمان بکنی، اینجوری نیستش. اگه غم اومد سراغت فرمول خاصی داره غم رو برطرف بکنه، اگه بی‌نشاطی اومد سراغت فرمول خاصی داره، اگه رسیدی به بن‌بستی میخوای بری خودتو بکشی با یه فرمول خاصی میتونی بری خودتو نجات بدی از این وضعیت. ولی اینجوری نیستش که بسکاری خود و هر کسی خواست دستکاری بکنه دستکاری بکنه فکر بکنه خوشبخت هم میشه، نه نمیشه. خب این دوتا مقدمه. گرایش بحث ما هم، مقدمه سومون در مورد گرایش بحثمون هست. گرایش بحث ما هم گرایش دشمن شناسی هستش، یعنی ما انسان رو میبینیم بحثمون بحث دشمن شناسی هستش. اینو متوجه باشید، مثل کلاس پزشکی، کلاس پزشکی بدن شناسی آناتومی دارن، اما در رشته پاتولوژی چی هستش؟ گرایش چیه؟ بیماری شناسی هستش. ما فعلا این بخش پاتولوژی روح رو میخوایم کار بکنیم که نفس چه عواملی او رو دچار غم، افسردگی، احساس پوچی و گرفتاری های دیگه میکنه، درد سرهایی که برای نفس ایجاد میکنه. چون خدا من تبارک و تعالی اساسا در قرآن کریم و همطور معصومین علیه السلام اینها شعارشون شادی، امید، نشاط، قدرت هست و آرامش شعارشون هستش. برای این راه رو هم با توضیح دادن تو این زمینه که از چه راهی باید بریم و کده ها رو هم مشخص کردن. پس کار ما در این جلسه این هستش که به شما عزیزان اون کدای منفی رو شناسایی کنیم، بشناسونیم، بگیم بابا شما وقتی که این دسته از افکار، این دسته از سغرا کبرا کردن ها، این دسته از اطلاعات سراغتون اومد، با این کدها متوجه باشید که اینها چی هستش، میتونه خطرساز باشه برای شما و آسیب برسونه. خب حالا باش چجوری برخورد بکنیم؟ من نمیدونستم حالا این کد با این اطلاعات غلط اومده تو وارد رایانه شده، این ویروس اومده وارد رایانه ما شده، داره خرابکاری میکنه دیگه، داره دونه دونه اطلاعات از بین میبره. آیا عوضی میتونم گارد بذارم سر تو رایانه که اصلا ویروس نگیره؟ یک. دو، اگه گرفت چیکار کنم؟ چجوری باش برخورد بکنم؟ اینم یه نکته خیلی مهم هست که اگر ما بیمار شدیم، مبتلا شدیم، گرفتار شدیم، احساس استراب کردیم، احساس غم کردیم، احساس بی‌نشاطی کردیم، احساس دلشوره کردیم، این چجوریش برخورد کنیم؟ اول از این باید یاد بگیریم که انقدر قوی باشیم که اینا سراغ ما نیاد. دو، حالا اگه اومد باشه چه کار بکنیم؟ حالا اگه اومد چجوری برخورد بکنیم که بتونیم از حریم خودمون دفاع بکنیم؟ همونطور که از حریم بدنمون دفاع میکنیم، از حریم بدنمون ما چجوری دفاع میکنیم؟ ما یه تعریفی از سلامت داریم، سلامت محبوب ماست. برای این تا امکان داره تلاش میکنیم، از روشهای مختلف استفاده میکنیم، از پزشکان متخصص، پزشکان مختلف، روشهای مختلف رو کمک میگیریم تا بتونیم سلامت این مجموعه پیچیده رو حفظش کنیم. چرا؟ چون سلامت شیرینه، دوست داشتنیه، لذت بخشه. هرچند بسیار ما کم قدرش رو میدونیم، نعمت بسیار مجهولی هست، اما وقتی مبتلا میشیم قدرش رو بیشتر میفهمیم، میدونیم. این خیلی مهم هستش. من حالا با اینکه مثلا خب حالا شاید 15 سال پیش بحثای مربوط به جسم رو تو دروس معرفت نفس گفتیم، اینا رو برای عزیزان در مورد بدن ما 10 جلسه تقریبا بحث مفصل داشتیم. فرمول های کلی برخورده با بدن رو. تلاش زیادی هم مثلا برای حفظ سلامتی و بهداشت و اینا تقریبا کردیم، کوتاهی هم نکردیم. ولی مثلا سال گذشته که من سرطان داشتم و مثلا شیمی درمانی میکردم، تازه اون موقع میفهمیدم که چقدر ما زیبایی ها داریم توی بدن ما که اصلا قدرش رو نمیدونیم. وقتی با شیمی درمانی و رادیوتراپی و این چیزا اینا دونه دونه از ما گرفته میشد، تازه میفهمیدیم که ما چه چیزای خوبی داریم، چه چیزای خوبی داریم که قدرش رو نمیدونیم. حالا من تازه یه ذره بهتر شدم، یه هفته ای هستش که داره دونه دونه کمتر عوارضش داره کم میشه. یکی از اون اینا بود که وقتی بخواستم صحبت بکنم مثلا هر 5 دقیقه 10 دقیقه یه بار باید مثلا لبم به شدت زبانم خوش میشد، یعنی اصلا آب دهان نداشتم که بتونه طراوت حفظ بکنم. حالا گفتم بذار بخورم با عزتتون. این دومی باره من دارم آب میخورم الان، قبلا زیاد بود، مثلا تا پایان جلسه 2 لیوانی ما میخوردیم. گاهی وقتا رفقا دوستان بعضی جا شوخیشو میگرفت، ما یه ماده میدادن که این بدتر خوش میکرد، بعدم هر هر کری که پا میخندیدن و هرچی میخوردیم از قضا سرکنگبین زفرا فسود ای بیشتر خوش میکرد ما رو. اینو قد باید قد دونست واقعا. یه چیزایی که اصلا شما الان من به شما بگم شاید شما تعجب بکنید، ما این اصلا جز نعمت نمیدونیم، جز شیرینی نمیدونیم، وقتی از دستش میدیم میفهمیم. مثلا قورت دادن آب دهان یکی از کارهای بسیار سخت با ما همین بود که یه موقعی بخواستیم آب دهانمون قورت بدیم. مثل این است که شما الان بخواید یه شیشه رو یه سنگ درشت قورتش بدید که ابعاد تیزی هم داره، آب دهان به این نرمی اون موقعی که مثلا شیمی درمانی میکنه همینجوری میره پایین، بسیار سخت و کشنده. یعنی که میخواست بره تا پایینی جون آدم بالا میمد به لبش میرسید، یه بار آب دهان میخواست بره پایین. همین یه آب دهان معمول کلمه ها اصلا شاید شما تو این نیم ساعتی 40 دقیقه که نشستید 10 دفعه این کار کرده باشید 20 دفعه این کار کردش متوجه نمیشیم اصلا، ما متوجهش نمیشیم. همین یه نعمت. ما باید حتما در مورد مسئله روحمون با تخصص و اطلاعات جلو بریم. روح تعریف سلامت، آرامش، نشاط، امید، شادی تعریف داره، همه هم میفهمن یعنی چی. خوشبختی تعریف داره، همه هم میفهمن یعنی چی. باید حتما دشمناش رو بشناسیم که چه چیزایی این نعمت عظیم رو، اون چیزی که همه هم دنبالش میگردن یعنی خوشبختی رو، سلامت رو، سعادت رو، نشاط و شادابی و امید و بهجت رو تهدید میکنه و به هم میریزه. این هم هست. پس با این سه مقدمه میریم سراغ اصل درس. در این جلسه من در مورد مرکز اطلاعات تخصصی یه نکته رو خدمتون عرض میکنم با توجه مقدمه اول، بقیه بس انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. گفتیم که هر موجودی رو برای شروع بهره برداری، ادامه بهره برداری و تعمیر بعد از خرابی در این سه مرحله احتیاج به چی داریم؟ احتیاج داریم که متخصص اون دستگاه اطلاع تخصصی اختیار ما قرار بده. در مورد انسان هم همینطور، انسان در برخورد با خودش، ادامه زندگی و احتمالا مشکلاتی که بعدا تو طول زندگی براش به وجود میاد احتیاج داره به این که حتما اطلاع تخصصیش از سازنده خودش بگیره و پشت نکنه به سازنده خودش. اگر خدا رو به عنوان مرکز تخصص حسب بکنه میفته تو دام چی؟ تقلید. میفته تو دام اشتباهاتی که قرنهاست بشر داره مرتکب میشه، یعنی راه رو میره فیلسوفش بعد 70 سال میگه اشتباه کرد. شما بلایی که سر شوروی آمد یادتون هست دیگه، بعضیاتون الان شاید به سنتون میخوره دیگه، 70 سال مارکسیسم اومد بعدم گفتن آقا اشتباه کرد تموم شد، میلیون ها انسان کشته شدن سر این قضیه، صدها میلیون بدبخت شدن و خوشبختیشون از دست دادن به خاطر اینکه یه آقایی دو تا آقا جمع شدن چهار تا نظریه دادن و بقیه همه بر اساس اون نصف دنیا اون راه رفتن، بعدم فهمیدن خب اشتباه بود. مثل نظریه دیگه، فروید یه نظریه میده 4 سال بعد میگه اشتباه کرد. دیگه شما زندگی داماشون رو بخونید. راسل یه چیزی میگه، این بزرگاشو دارم میگم، مهم ما رو براتون میگم، دیالو کوچولو رو ول کنیم، بریزه رو ول کنیم. راسل یه نظریه میده 5 سال بعد میگه اشتباه کرد، اشتباه بود، خب من بعد فهمیدم. بلکه خود راسل جاهله، راسل نه هیچ کدوم از قسمت بدن رو میشناسه نه روح رو میشناسه. مارکسیسم همینطور، مارکس همینطور، لنین همینطور، انگلز همینطور، هگل همینطور، فیلسوف های همه فیلسوف ها همینطور هستن. پس ما با همین استدلال عقلی محاکمه میشیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی با همین استدلال عقلی ما رو محاکمه میکنه، میگه شما تو ساده ترین دستگاه ها سراغ متخصص میرفید یا نمیرسید؟ بله. شما ظرفتون خراب میشه پیش کی میرفتید؟ پیش پزشک مغز میرفتید؟ نه، جراح مغز نسبت به این دستگاه با نمیدونم بقال سر کوچه ما هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تخصصی نداره. شما بخاری خونتون خراب میشه پیش کی میرفتید؟ شما مهندس مثلا هواپیماسازی میرفتید؟ تکنسین هواپیما میرفتید؟ نه، متخصص خودش. این دستگاه خراب بشه پیش کی میره؟ متخصص خودش میره. آیا این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ همه انسان ها فطرتاً وجدانن این کارو میکنن یا نمیکنن؟ کی میتونه بگه نه من هر کاری دارم من پیش نمیدونم غیر متخصص میدم درست میشه؟ همه میکنه، همه کارو میکنه، اصل فطریه، هیچ کسی رد نمیکنه اینو، اصل عقلی فطری است که خدا و تبارک و تعالی به همه داده. خب همینجوری ما رو محاکمه میکنه خداوند، میگه خودت که بدنت پیچیده ترین دستگاهی بود که من خلق کرده بودم و مهمتر از اون روحت که بزرگترین مخلوق من بود، اینو با کدوم متخصص در میون گذاشتی باش رفتار کردی؟ با کدوم متخصص؟ پیش کی بردی؟ خود درمانی میکردی؟ خودت چی میفهمیدی از بدنت؟ یا خودت چی میفهمیدی از جسمت؟ چه شروع کردی برای اینکه خودتو خوشبخت بکنی؟ هر کاری که دلت خواست بکردی، هر جوری که دلت خواست تصمیم گرفتی، تو مقاطع مختلف زندگی همینجوری با الگوهای ناقص، ضعیف، الگوهای بیمار، الگوهای جاهل، هر جوری دلت خواست، هر چی گفت برداشتی، با خودت چیکار کردی؟ ما محاکمه بخواهیم شد. برای من این ای اصل عقلی است که ما نمیتونیم خدا رو حذف بکنیم به عنوان مرکز تخصص، به عنوان کسی که تمام این موجودات، این 160 هزار میلیارد سلول بدن ما رو برای ما ساخته و میلیاردها انسان رو با همین 160 هزار میلیارد سلول ساخته و میلیاردها موجود دیگر رو ساخته، اون متخصص یا کسی دیگه؟ فردا از ما سوال میکنن که سازنده کی بوده؟ سازنده رو چرا حذفش کردید؟ بنابراین ما اطلاعاتی رو که فعلا در 3 مرحله سازنده ما در مورد ما داده، این 3 مرحله رو معرفی میکنیم، بعد میریم سراغ جلسه، بعد بحثمون رو شروع خواهیم کرد. فعلا این جلسه جلسه یه مقدماتی است. یه صلوات خواهد بفرمایید. خیلی فشرده عرض میکنم خدمتتون، من این رو خیلی فشرده عرض میکنم تا انشالله اطلاعات جزئی ترش رو اگه هر کدوم از عزیزان خواستن میتونن تشریف بیارن بعد از جلسه، من راهنمایی های لازم رو در مورد اطلاعات جزئیش خدمتتون تقدیم میکنم. یعنی توی این کلاس هیچ چیز رو همینجور ساده از کلاس رد نشید، اگه هر چیز رو شروع که نتونستید قبول بکنید حتما سوال بکنید که با این قسمتش من نمیتونم قبول کنم یا چرا اینجوری هست، تا انشاءالله راحت تر بتونیم بریم جلو. خب داستان رو که خداوند تبارک و تعالی با اون مرکز تخصص تعریف میکنه برای ما از روز اول خلقت، یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود. خداوند در اولی، وقتی میگیم خدا خیلی راحت رد نشید از کلمه خداها، خدا که میگیم خوب دقت بکن یعنی چی؟ این که به ما یاد دادن حالا خدای آفرینندهی هست، یعنی مثلا حالا فرض این دنیای خدایی داره، بابا ما مثلا سنتی باش داریم برخورد میکنیم، نه، وقتی میگیم خدا باید دقت میکنیم، میگیم خدا یعنی اونی که همه جا میتونیم ببینیمش، همه جلوه ها میتونیم ببینیمش. شما وقتی نمایشگاه عکس میرید، نمایشگاه عکس آقای فلانی، آقای فلانی یه گالری عکس داره، یه زده عکسای مختلفی گرفته، یه آلبوم چاپ کرده، شما از اول که این عکس رو داری ورق میزنی کیو میبینی؟ باهاش قبلش و همراهش و بعدش باش داری باهاش چیو میبینی؟ خود عکاس رو میبینی. وقتی میبینی تابلو نقاشی یک کسی رو میبینی، نقاش رو میبینی. الان دارید به این تابلو، به این درخت نگاه میکنی که مصنوعی هست، به چی نگاه میکنی؟ قبلش میبینی که اینو کی ساخته، همراه او به سازندش دارید نگاه میکنید. این فطری انسان هستش. این پرده رو، این میکروفون رو، این ماژیک رو، این تخته رو شما خود به خود همینطوری به سازنده نگاه میکنه. انسان به طور فطری نگاه میکنه. یعنی اینجوری شما وقتی میاد توی این سالن به طور فطری چی رو نگاه میکنید؟ مهندسی که ساخته، اینجا رو ساخته، با شما هست اصلا این مهندسی که اینجا رو ساخته، با شما تو خونه خودتون، تو هر جای دیگه. این یادمون نره. وقتی میگیم خداوند، حواسمون باشه یعنی چی. یعنی کسی که به هزاران، صد هزار که حالا تعارفه تو شعر میگیم، صد هزار تا میلیاردها چهره جلوه میکنه برای ما تو اطرافمون، همه جا رو پر از خودش کرده. یعنی شما در هیچ صحنه از صحنه‌های زندگیتون تا آخر عمرتون خالی از خدا نیست. رو تو برمیگردونی خدا رو ببینی، درخت، برگ، درخت، آسمون، ماه، شب، ستاره، خورشید، روز، زمین، ضربان قلب، چشم، دست، گوش، انسانایی که باشون سر کار داری، با هر کی سر کاری، همش خداست، همش همینجوری آینه اوست و تجلیات اوست، داره خودش رو بهت نشون میده. پس این خدا دقت بکنی، ما سنتی بشیم موقعی نگاه نکنیم، ببینیم باید دقت بکنی که یعنی چی. یعنی علم مطلق، یعنی قدرت مطلق، یعنی کمال مطلق، یعنی زیبایی مطلق، هر چی که ازش میبینیم. ببینیم باید دقت بکنی که یعنی چی. یعنی علم مطلق، یعنی قدرت مطلق، یعنی کمال مطلق، یعنی زیبایی مطلق، هر چی که ازش میبینیم، هر چیزی که ازش میبینیم. حالا که یه مقدار شناخت بیشتر پیدا کنیم، از یکی از بزرگان امروز میخوندم، میفهمون شما هر کمالی رو در دنیا میبینید، مثلا زیبایی رو، زیبایی در یک گل رو، مثلا زیبایی منظره، زیبایی چهره، هر چیزی که میبینید ضرب داره، ضرب داره 10 میلیارد بکنید، ضرب در 10 میلیارد بکنید، اون کمال رو به کمالات برزخی میرسید، یعنی اونی که بعد از مرگ باش روبرو میشید، از علم، زیبایی، سرعت، قدرت، نمیدونم محبت، هر چیزی که میخواید برسید. هر کمالی، حالا من زیبایی رو مثال زدم، یعنی چی؟ یعنی برزخ یک 10 میلیاردم فشار داده شده، یک 10 میلیاردمش چکیده شده توی دنیا شده این، اینی که داریم میبینیم، آسمان های بزرگ، زمین ها، آسمان ها، با میلیارد ها موجود شده این مربوط به عالم برزخ. و حالا برو بالاتر تا برسی به خود خدا، بعد آدم یواش یواش یه چیزایی میفهمه، یه چیزایی شاید بتونه حس بکنه. میگیم خدا، شوخی نگیریم کلمه خدا رو، همینجوری در سنتی رد نشیم، چون سنتی نگاه کردن اینجوری است. وقتی سنتی نگاه بکنیم احمق میشیم. احمق یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کسی که یه دونه انگلایی که خدا آفریده شناخته، به خاطر شناخت اون انگل بهش دکترا گفتم، میگم پروفسور فلانی، پروفسور چی؟ انگل شناسی. اینو شناخته، اینو یه موقع بزرگتر از خدا میبینه بشر، اینجوری حماقت میکنه، بزرگتر از خدا میبینه، میگه بابا پروفسور فلانی داره حرف میزنه، یه چیزی گفته، مثلا متخصص داره، آیا مهندس فلان که تو مثلا رشته انفورماتیک مثلا متخصص هست این حرفو زده، آی دکتر فلان که مثلا توی چشم پزشکی اینقدر تخصص داره این حرف زده. خب دقت می‌بینید این آدمایی که بزرگ هستن جلو چشم ما، مهندس فلان، دکتر فلان، آیت الله فلان، اینا که ما داریم میگیم، اینا برای چی اینقدر مهمن؟
برای چی؟ برای اینکه یکی از میلیارد موجوداتی که خدا خلق کرده داره یه چیزی ازش فهمیدن، یه چیزی ازش فهمیدن. خب حالا خود خدا کیه؟ دقت کنیم خیلی عادی کلمه خدا عادت کردیم، هم زیاد هم باش سر کار داشتیم، خوب فکر نمی‌کنیم وقتی کلمه خدا. برای همین هم خب نماز بخونیم متوجه نمی‌شیم جلوی کی وایسیم داریم نماز می‌خونیم، نمی‌خونیم راجبش حرف بزنیم متوجه نیستیم. بری با نمی‌دونم داداش کوچیکمون که حرف می‌زنیم جدی‌تر حرف می‌زنیم تو با خدا، خیلی جدی‌تر. دقت کن وقتی خدا یعنی کی، اینو یادمون نره. این در این موجود، یعنی این موجود با عظمت، حالا ما بچگی خودمون کلمه حرف میزنیم انتخاب میکنیم، مثلا یه موجود عظیم با عظمت نمیدونم این چیزا، حالا با مقیاس های خودمون یه حرفی میزنیم، یه چاره نداری بعد از خودمون حرف بزنیم، راهی هم نداره. این در اولین تجلی خودش یه موجود رو خلق میکنه، در اولین تجلی خودش، که حالا اسمای مختلف داره، اسمش گذاشته از روح، قلم، اینا گزارشایی هست که تو کتاب خودش داده، گزارشی که به ما میده تو کتاب تخصصی که برای ما فرستاده و معصوم مونده از تحریف بشر، ما میتونیم به او اعتماد کنیم، به کتاب دیگه اعتماد نمیتونیم بکنیم، باید به کتاب تخصصی مراجعه کنیم. کاتالوگ انسان، نامه‌ای که برای ما نوشته به قول خودش، تو نامه خودش نوشته باید میشه اعتماد کرد دیگه، گزارش که دیگران قابل اعتماد نیست. اسم گذاشته براش روح، قلم، مثل اعلا، عقل، اسامی مختلفی داره، اولین تجلی یکی هم هست همشون، و نور محمد صلی الله علیه و آله وسلم. خب بقیه موجودات غیر از خودش و این موجود غیر از خودش، خدا خودش خودش، و غیر از این یه موجود که همشون هم یه موجود هستن، بقیه موجودات رو دیگه خداوند از این خلق میکنه، یعنی تجلیات این هستن. این تجلی خودشه، یعنی همه یه کمالات خودش رو داده به این، داده به این. حالا مکانیزم نمونه سازی هم یه موقع است ممکنه شما سوال بکنید که خداوند چجوری نمونه سازی میکنه. این سوال خوبی هستش، انشاءالله تو وقتای اضافه بحثمون اینم باید براتون بگم نمونه سازی خدا به چه شکل انجام میشه، که میتونه خودش چیکار کنه، نمونه بس. چون مجرده دیگه، موجود مجرد چجوری میتونه خودش نمونه سازی کنه. یه سوال خوبی هست که تو وقت اضافه طلب شما باشه براتون بگم. بقیه موجودات هم که از این خلق کرده. حالا بچه بهش میگن روح. روح رو برای این بهش میگن، ما رنگ دیگه ای هم نداریم اینجا. روح رو برای این بهش میگن که حیات موجودات بعد از خودش رو تأمین میکنه. برای چی بهش میگن قلم؟ برای اینکه همه موجودات بعد از خودش رو به وجود میاره. چون خداوند همه مخلوقات خودش رو چی معرفی کرده در قرآن؟ کلمه معرفی کرده. مثلا کلمتومه راجب عیسی علیه السلام، راجب همه موجودات میفرماید چی؟ این کلمات خدا هست، خدا نوشته شون، اینو نوشته، طبیعیشو دارم عرض میکنم، منو نوشته، درختو نوشته، ماهو نوشته، خورشید، نه همه رو کشیده خودش، کار قلمه. خب اینا احتیاج به قلم داشته، نوشتنشون این کلمات احتیاج به چی داشت؟ به قلم داشت. پس کلمات از اون جهت که خلقه هست با قلم سر و کار داره. مسئله اعلا برای چی به این موجود میگن؟ برای اینکه مسئله اعلا یعنی عالی ترین چی؟ نمونه. برای اینکه عالی ترین نمونه خداست، یعنی خدا، خدا تو اینم تجلی کرده. وقتی من خب همین نگاه میکنم الان به این خانم آقایی که اینو درستش کردن، نگاه این به این برخورد میکنم، یه خانم یا آقای مورد نظرم میاد که اینو درستش کرده، این رو به این زیبایی درست کرده، یه کسی مثلا این طراحی رو اینجا رو کرده، وقتی میبینم به نظرم یه چیزی میاد، ولی این همه خدا رو نمیتونه نشون بده. این چقدر خدا رو میتونه نشون بده؟ کم. این چقدر از کمالات یه مثلا پرده ساز رو میتونه نشون بده؟ خیلی کم. این کوچه‌وا چقدر از کمالات هنر دوزنده رو میتونه نشون بده؟ همه دوزنده رو که نمیتونه نشون بده، قسمتی از کمالات دوزنده رو نشون میده. ولی این موجود نه، این موجود همه کمالات، این وقتی بهش نگاه کنی به خدا نگاه کردی، همینه دیگه، همه کمالات خدا تو این موجود هست، همه کمالات خدا، هر چی خدا داره به این داده. بحثش مسئله اعلی عالی تره. چرا عقل بهش میگن؟ برای که تدبیر کل موجودات بعد از خودش با اینه. و برای چی بهش میگن نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ برای که ما تشخصی که پیدا کرده برای ما به صورت انسان تجلی کرده، این حقیقت به صورت کامل ترین تجلی خدا شخص نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. خب برای همین ما در حدیث داریم اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. اولین چیزی که خلق خدا خلق کرد قلم بود، عقل بود، نور من بود. یعنی نه که اولین چیزی که خدا خلق کرد چند تا چیز بود، همشون چی هست؟ همشون یه چیز هستن، یه موجود هستن، اما به واسطه که شؤون مختلف دارن اسمای مختلف بهش دادن. خب وقت عوالم بعد از این کمالات کمتری دارن نسبت به این موجود. اولی مرحله عالم یه عالمی هست که بهش میگن عالم جبروت یا عالم عقل، و یه مرحله دیگه داره که بهش میگن ملکوت. ملکوت یا عالم چی؟ برزخ. یه مرحله دیگه داره که بهش میگن عالم طبیعت یا ناسوت. یعنی هرچی میاد پایین تره کمالات کمتری نسبت به این موجود اصلی داره. در اینجا موجوداتی به وجود آمدند که از این موجود به طور کامل درش دمیده میشه به نام انسان. انسان فرمود من نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. از روح خودم یعنی کی؟ از کی دمیدم؟ از این موجود با همه قشنگی و کمالاتی که داره من دمیدم. این صدای قرآن از کجا میاد؟ آمد علیه السلام بارم دارم. خب یعنی این موجود با این عظمت فشورده و خلاصش میاد توی موجودات دیگه ای که اسم ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به انسان. به این میگیم انسان کامل. انسان کامل ماهایی که به وجود میایم اینجا همون حقیقت رو داریم اما کامل نیستیم. حالا باید کامل بشیم. چرا؟ چون اون حقیقتی که ازش داریم، حقیقتی که ازش داریم کامل بوده. چون قبلا مزه کامل بودن رو چشیدیم خودمون اون موقع که یکی بودیم، توی یه چیز بودیم، با یک چیز بودیم به صورت کلی، روح واحدی که خدا میگه انسان ها رو همه رو از یک روح واحد خلق کرده. وقتی که اونجا بودیم این مزه رو چشیدیم، یعنی مزه این شکلی بودن رو خوب چشیدیم. حالا وقتی میایم پایین هممون دوست داریم به اون وضعیت اولیه‌مون برسیم. برای همین هممون هم یه جور عمل میکنیم، هیچ کدوممون با موقت ها و کم ها سر و کار نداریم، هممون از موقت ها و کم ها بدمون میاد. این حتی به اون میدن بستمون نیست. زیبایی کامل دنبال کاملش میگردیم، علم دنبال کاملش میگردیم، ثروت دنبال کامل ترش میگردیم، هرچی هم میرسیم بیشترشون میخواییم. در واقع کیو میخواستیم؟ در واقع چیزی رو نمیخوام، یه چیز محدود خوشمون نمیاد، در واقع همون حقیقت اولیه خودمون رو میخوام. خب حالا بعد این مسیرم داریم. از اینجا گزارش داد که شما یه رفت دارید، یه چی دارید، یه بازگشت دارید. در رفت یه موجوده، ولی وقتی برمیگردید میشید میلیاردها انسان که میخواید برگردید. ملکوت یا برزخ، اینجا هم که همون جبروت یا عقل هستش. خب بازگشت ما گفتیم چی هست اسمش؟ بازگشت و معاد اسمش رو گذاشتیم بازگشت. اینا معاد. معاد گفتیم یعنی چی؟ یعنی برگشت دیگه، درست شد؟ برگشت رو گفتیم از نظر منطقی کی درسته؟ زمانی که رفتی وجود داشته باشه. یعنی اگه رفت نباشه برگشت معنادار نیست. قبلا یه رفت داشتیم، حالا برمیگرد. پس خدا نمیگه شما به سوی من میایید، هیچ جا نداریم ما به سوی خدا میریم، همه جا داریم ما به سوی خدا باز میگردیم، یعنی قبلا بودیم و میخوایم برگردیم. کیفیت بودن اونم که مشخص است چه جوری هست، قبلا بودیم حالا میخوایم برگردیم، داره خودش گزارش میده از ما دیگه. بعدم در شما از خودم دمیدم، از روح خودم. خب حالا میخوایم برگردیم. این رو بزرگان ما اسمشو گذاشتن چی؟ این مرحله رو گذاشتن قوس نزول. چرا کلمه قوس گذاشتن؟ کی میتونه جواب بده؟ چرا کلمه قوس گذاشتن؟ اصلا چرا حرکت دایره ایه؟ این مهمه. چی میگه؟ خب برگشتش درست میتونه خطی باشه. نزدیک شدید آقای رستمی، شما تقریبا از همون راه برمیگردیم. شما بگو. خب حالا همون مرحله اومدنمونه که اومدی مرحله مشهد، من از مشهد اومدم. خب ببینید اگه کامل ما بگیریم این مسیر مسیر کاملی هست، اگه از همین مسیر هم ما برگردیم ولی به صورت خطی برگردیم، اگه به صورت خطی هم برگردیم باز به کمال میرسیم. جواب همینی است که فرمودن. شما شما میخواد بفرمایید. ببینید ما دو تا خصوصیت رو برگشت داریم. یکی این که اساساً راه همون راهی که قبلا اومدیم نیست، درسته همون برزخ ملکوت، اصلا این ملکوت با این ملکوت فرق داره، برای که اون هم موجود اولیه یه موجود بوده اومده فقط، ولی حالا کیا دارن برمیگردن؟ میلیاردها انسان با خصوصیات حق و ویژه خودشون دارن برمیگردن. و یکی پس جواب آقای رستمی رو با این عزیزمون اگر تحقیق بکنید جواب کامل به دست میاد که ما به یه مبدع داریم به یه جا برمیگردیم، ولی با دو مسیر. وقتی دو مسیر شد حرکت چی داره؟ حرکت قوسی هستش. خب ما اینو برمیگردیم، یعنی از اومدیم یه قوس نزول داریم یه صعود. حالا نمودار قوس صعودمون، حالا اینو من توضیح بدم بحث تخصص رو تموم کنم و موضوع بحث رو. فرصت داری با سری 10 دقیقه؟ بله 10 دقیقه فرصت. خب بیکار نباشید، صلوات خط بشن. ببینید این سه تا مسیر، پس ما یه مسیر اومدن داشتیم از اونجا، یه طبیعت داشتیم، یه بازگشت. سه مرحله همون است علی علیه السلام فرمود رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه کسی رو که بدونه از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره. این سه مرحله، فهم این که ما از کجا آمده ایم، در کجا هستیم، به کجا میریم، مساوی است با رحمت. رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی خوشبختی، یعنی خوشبختی اونی که میخواییمش، خوشبختی. خوشبختی شامل فهم این سه مرحله است، یعنی ما این سه مرحله رو بفهمیم، باش به همراه باشیم، یعنی درکش بکنیم و طبق این سه مرحله با خودمون رفتار بکنیم. این که کجایی هستی، از کجا آمدیم، وطنمون کجاست، وطنمون کجاست، از کجا اومدیم، کجا بودیم، این که الان کجا هستیم و این که حالا به کجا میخوایم برگردیم. بدونیم کجا قرار بریم بعد از این مرحله، میخوایم کجا برگردیم، چون هر آن ممکنه بریم دیگه. بدونیم کجا میخوایم بریم، تو این چند دقیقه فرصتی که داریم بتونیم آماده کنیم خودمون برای اون جایی که قرار رو بریم. پس سه مرحله شد: خوشبختی، اطلاعاتی که نیاز داریم، این که از کجاییم، در کجا هستیم، در کجا هستیم، بعد چی؟ به کجا می رویم. خب این یک اطلاعات دست اول، یه دسته، این دوتا، این هم سه تا. این دوتا خودش ریز چون اینجا هستیم و اصلا هستش، چون اینجا هست که اینجا رو تعیین میکنه، خودش گفتیم پنج دسته اطلاعات تخصصی تقسیم میشه. یک جسم، یعنی اینکه اگه بخوایم بشناسیم میشه شناخت جسم. دو روح. سه رابطه جسم و روح. چهار عالم طبیعت. پنج رابطه جسم و روح با طبیعت. این پنج مرحله رو هم باید بلد باشیم، یعنی این خودش به پنج مرحله تقسیم میشه. بعد هم اینکه اونجایی که میخوایم بریم کجا هست، کجا هست میخوایم بریم، یعنی به نصیب من انجا فرض بفرمایید از اینجا الان افتادم، از دنیا رفتم، کجا میخوام برم؟ چرا رو سنگ قبر مینویسن وفات، نمینویسن تاریخ مرگ، مینویسن تاریخ وفات. وفات یعنی چی؟ یه تاریخ تحویل، تاریخی که ما تحویل داده میشیم، یه جایی میریم. کجا میریم؟ آه کجا میریم؟ اینم مهمه. پس مجموعا چند تا اطلاع تخصصی شد؟ هفتا. یک دو اینو حذفش میکنیم، خودش چند تا شد؟ پنجتا. پنجتا و دو تا چون چند تا؟ هفتا. ما به هفت دست اطلاع تخصصی در مورد انسان احتیاج داریم. اگه خواستیم راجع به انسان حرف بزنیم، یکی از اونها گفت آقا من میخوام راجع به انسان با شما حرف بزنم، میخوام به شما انسان شناسی بگم، میخوام به شما بگم که مثلا چی خوبه چی بده، چیکار بکنید خوشبخت بشید، چیکار نکنید که مثلا فرضاً گرفتار بشید، حتما باید این هفت دست اطلاع تخصصی رو داشته باشه، یه انسانو بتونه بشناسه کجا بوده، کجا هست، به کجا میخواد بره. اگر ندونه نمیشه به اطلاعاتش اعتماد کرد، چون هر چی حرف بزنه تخمینه، هر چی بگه فقط نظریه است، فرضیه است، قابل اعتماد نیست. شما چشمتون رو به کی میسپارید برای عمل؟ یادتون چشم رو شناخته باشه، بتونه دست داره تو. اگه دست میزنه میخواد بشکافه، سوزن میزنه، تیغ جراحی میکشه، باید بدونیم که از دست سالم در میاره، ولی نمیسپارید دست. برای این ما حتما این هفت دست اطلاع تخصصی در اون خوشبختی خودمون و رحمت احتیاج میشه. علی اسلامی فرمایش رحمت یا خوشبختی مساوی است با این سه دست اطلاعات، یعنی امر تخصصی رو احتیاج داره. این تخصص هم جز در دست خدا در دست هیچ کس دیگری نیست، فقط خدا میتونه دست اطلاع تخصصی در اختیار ما قرار بده. و سلام. برای همین هم در قرآن و نامه که برای ما مینویسه میفهمد قل ان هدی الله و الهدى، بگو. قول خیلی کلمه مهمیه، بهشون بگو اینو، تفهیم بهشون بکن فقط هدایت متخصص هدایته، یعنی من خدا، منی که خلقتون کردم. نکنه منو حذف بکنید بعد برید سراغ جاهل ها، یا برید سراغ خودتون که اطلاعات ندارید بعد بخواید خودتون رو دستکاری بکنید و برای خودتون خوشبختی درست بکنید. این کار احمقانه. از منی که خلقتون کردم بیش از هر کسی دیگه میشناسمتون، بیش از هر کسی دیگه دوستتون دارم، میشه از هر کسی دیگه دوستتون دارم، از من سوال بکنید تا خوشبخت بشید. فقط هدایت خدا. بعد در قرآن دو هدایت معرفی میکنه، یک هدایت تخصصی که همون هدایتی کی هستش؟ هدایت خداوند هست. یک. دو هدایت جاهلانه. دسته سوم اطلاع دیگه ما نداریم، میگه یا هدایت خدا یا هر چی دیگه باشه غیر تخصصی است. ما تو همه تخصص هم همین رو میگیم دیگه. اگه الان اینجا کلاس انفورماتیک بود، یا باید بنده که میخواستم درس بدم متخصص مهندس انفورماتیک باشم، یا هر کی دیگه بیاد اطلاعاتش غلط در میاد. این پزشک نمیتونه بده انفورماتیک بهمون بده، من که اون اطلاعات چیه قبلا خودش بسته باشه کسب کرده اون تخصص کنه. بنابراین یا خدا که 7 اطلاعات تخصصی رو داره، یا هر کسی دیگه بخواد جای خدا بیاد، چون این اطلاعات تخصصی داره جاهلانه است. بنابراین وقتی موضوع بحثمون از هفته دیگه که شروع میخواد بشه، میگیم بحثمون با گرایش دشمن شناسی هست، دشمنهای سعادتمون، دشمنهای شادیمون، دشمنهای نشاطمون، دشمنهای امیدمون، دشمنهای آرامشمون، وقتی میخوام راجع به این بحث بکنیم، باید ببینیم اونی که خلق کرده این مجموعه پیچیده رو، این مجموعه پیچیده رو خلق کرده، تازه این مجموعه دنیاشه. یه مجموعه قبلش هست بسیار با عظمت تر هست که نسبتش توضیح دادن، 10 میلیاردم مثلا، و اونجاییم که میخوایم بریم. خب این متخصص که با یه همچین پیچیدگی این مجموعه رو خلق کرده، او فقط میتونه به ما بگه که دقیقاً دشمنای ما چه کسایی هستن یا چه چیزایی هستن. کدای دشمنای ما رو میتونه به ما معرفی بکنه که در لباس دوست به ما تحمیل نشن، در لباس دوست تحمیل نشن به ما. او به ما میگه شما چیکار بکنید که آرامش داشته باشید و چه چیزای آرامش، شادی، نشاط، امید شما رو به هم میریزه، از اونا چیکار کنید. با این کداش هم مشخص کرده، ما داده کاملا بواشو گفته، رنگاشو گفته، شخصیتشو گفته، همهشو معرفی کرده به ما، صداشو گفته، همه چیزا رو مشخص کرده. با این رنگ، با این بو، با این شکل، با این شماره، با این کد، با این قیافه، اگه اومد بدونید که این چیه؟ دشمنه. دشمنه. و اینا رو کنار بذارید، تا روش کنار گذاشتنش هم خودش باید ما یاد بده. شما باز من در آمدی نمی‌تونید با هر دشمنی چیکار کنیم؟ مبارزه بکنیم. اینا چیز تخصص داره. هیچ چیز انسان بدون تخصص نباید انجام شه. وقتی من سرما خوردم، خودم رفتم خود درمانی کردم، بدتر میشه. میگه بچه گوش درد داره، میگه که بچه بهش دکتر، نه خودم از صبح تا مثلا 4 تا سیگار دود کردم تو گوشش، مثلا الان خوب میشه. نمیدونم خاله گزی گفته که اینجوری بکنید خوب میشه، بچه دارم اینجوری هست میشه. نمیدونم اون یکی گفته ایزا تریاش بهش بید بخوری خوب میشه، همینجوری درمان های اینطوری. خب سر از فاجعه در میاره. هر چیز انسان استیج تخصص داره. وقتی میگیم آخه ما دشمن بجنگیم، مبارزه به استیج تخصص داره. اینجوری نیست به هر قیمتی. راه هم داره، زور زدن هم نمیخواد. راه داره، راهشو برید راحت میتونه انجام بده. خیلی زور بزنیم مثلا با یه چیز بجنگیم، تو جنگم به اصطلاح روش داریم ما که مثلا با دشمن چجوری بجنگیم که آسیب نبینیم. خیلی وقتا هست افراد میان دعوا میکنن، طرفم میزنن، ولی وقتی میان میبینن که خودشون هم 4 تا چاقو خوردن، چند تا بختیه خوردن، دندونش میشه شکسته، نمیدونم پاش میشه شکسته، استخونش شکسته، زدن طرف ها از بینم بردنش، ولی خب با این خسارت هم که نمیشدن پیروز بشه. پیروزی به هر قیمتی نه، راحت ترین قیمت ها رو ما باید بریم، کم درد سرترین. چرا؟ شما احتیاج داریم به عمرمون، ما میخوام شاد باشیم، شاد زندگی کنیم، آرامش داشته باشیم. نمیخوام که همش یه سر جنگ و جنگ خونریزی و نمیدونم بزن بزن زندگی بکنیم، که ما خواهد زندگیمون لذت بذاریم. بعدا توضیح خواهم داد کسانی میتونن از کمالات فوق دنیا که گفتم، شما هر چی تو دنیا دارید، هر زیبایی، هر جمال و هر کمالی که تو دنیا هست 10 میلیارد برابرش بکنید میشه برزخ. کسی میتونه از بهشت لذت ببره که تو دنیا اهل لذت بردن از دنیا باشه. کسی میتونه اونجا شاد باشه که تو اینجا شاد باشه. امکان نداره آدمایی که اینجا شاد نیستن اونجا شاد باشه. دقت کن، امکان نداره انسانهای مضطرب اونور آرامش داشته باشن. این امکان نداره. باید ارزه داشته باشیم با مجموعه کمالاتی که خدا تجلی کرده توی این دنیا، با همه این زیبایی هایی که برای ما فرستاده، چه رابطه حسنه و خوب و شیرینی میتونیم برقرار کنیم. اگه تونستیم ازش لذت ببریم، از مافوقش هم میتونیم لذت ببریم. اگه از یک میلیاردمش لذت بردی، از 10 میلیاردش هم میتونی چیکار کنی؟ از 1 10 میلیاردمش لذت بردی، از 10 میلیاردمش، از 10 میلیارد برابرش هم میتونی لذت ببری. همیشه همینطوره. یعنی ما از یک کمال پایین تر، از یک جنس، اگه مرحله پایینش رو نتونیم لذت ببریم، مرحله بالاش رو نتونیم لذت ببریم. قاعده این استش. پس ما اساساً اینجا آمدیم برای چی؟ برای آرامش، برای شادی. برای لذت بردن، برای خوب زندگی کردن. پس روش ها رو هم باید بلد باشیم با چه روش هایی بریم جلو، که بی خود زندگیمون خسته کننده نباشه، اعصابمون خرد نشه، تلف نشیم. یه وقتی به خودم میبینیم که بسیار خسته، دل سرد، درمونده، داغون هستیم، به هیچی هم نرسیدیم، نبینیم اون ساده ترین راه ها رو برای، چون ما رو برای مشقت که خلق نشدن که. خدا یورید الله، شعارش دروغ چه نمیگه که اگه بگیم خدا دروغ میگه پس به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، من آسایش شما رو خواستم، سختی شما رو نمیخوام. شما راحت باشید، راحت. خب راحت باشیم، از خودش یاد بگیریم چه راحت باشیم. وقتی خود متخصص رو میذاریم که میفتیم به دردسر. من راحت ترین کار چیه؟ این هستش اگه خواستم با این ضبط برخورد بکنم، دستگاه زده سونی، راهنمای اینو پیدا بکنم، طبق راهنما عمل بکنم، یاد میگیرم. این آسون ترین کاره دیگه برای استفاده ازش. وقتی اون کاتالوگشو گم کردم یا پاره کردم، خودم مخصوصا حماقت کردم، پشت کردم بهش، انداختمش دور، میگم نه خودم میخوام دستکاریش کنم تا بفهمم میشه دردسر. بدن و روح و این مجموعه چیزی نیست یه آدم نادان یا آدم جاهل بخواد دستکاریش بکنه، باید با تخصص بریم سراغش. کسی دیگه نمیتونه ما کمک بکنه ها، هیچ کس. چون اساسا از اول خلقت آدم تا الان کسی به دنیا نیومده این تخصص رو داشته باشه، مگر کسی خدا بهش داده باشه این تخصص رو، غیر از اون کسی نیست. برای ما اساسا راهی نداریم برای خوشبختی و سعادت و شاد زندگی کردن و آرام زندگی کردن، جز اینکه با مرکز تخصص، با مرکز شادی، با مرکز آرامش، با مرکز عاطفه، با مرکز عشق و محبت در تماس باشیم و اطلاعات از خودش بگیریم تا بتونیم خوشبخت باشیم. پس ان شاءالله این مقدمه بود که یه مقدار ملال آور شاید باشه برای شماها، چون کاربردی شاید نباشه. ان شاءالله از جلسه بعد بحث کاربردی ان شاءالله خدمتتون خواهیم گفت که مثل دشمن هایی رو که خدا تبارک و تعالی برای این ساعت مجموعه معرفی میکنه تا انسان خوشبخت بشه چه چیزایی هستش. و البته خب ما با جلسات آینده یه مقدار اطلاعات دیگه در این باره خدمتتون خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.